إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 47 نجوای نیازمندان به معبود دو بایسته های معرفتی خواندن دعا و مناجات. در جلسه قبل گفته شد که اصل کلی برای خواندن دعاها و مناجاتها و استفاده شایسته از آنها افزون بر توجه به معانی و مفاهیمشان این است که حال انسان مساعد و هماهنگ با مضامین آنها نیز باشد تا بدین وسیله زمینه قصد انشای آن مضامین در انسان فراهم آید. چون دعا انشاء است و از قبیل اخبار و حکایت نیست که صرفاً انسان به قصد حکایت آنچه را معصوم فرموده بخواند. برای این منظور و از جمله برای استفاده شایسته از مناجات مفتقرین که دارای مضامین مشابه و همسو هستند، سه نوع معرفت در انسان باید پدید آید. 1. نیازهای خود را بشناسد و در هنگام دعا و مناجات بدانها توجه داشته باشد و آن نیازها را برای خود مجسم سازد. 2. بداند و باور داشته باشد که خداوند دارای قدرت نامتناهی است و میتواند نیازهای او را برطرف کند. اگر انسان باور نداشته باشد که خداوند میتواند نیازهای او را برطرف سازد یا آنکه با خود فکر کند مشیت و اراده الهی به برطرف ساختن نیازهای او تعلق نمیگیرد، انگیزه کافی برای دعا و مناجات نخواهد داشت. 3. باور داشته باشد که تنها خداوند میتواند نیازهای او را برطرف سازد و دیگران وسایلی هستند که خداوند قرار داده تا با اراده و مشیتش نیازهای انسان را تأمین کنند. ممکن است انسان باور داشته باشد که خداوند میتواند نیاز او را برطرف سازد و معتقد باشد که خدا میتواند او را روزی دهد. اما بر این باور نیز باشد که خودش نیز میتواند با زحمت و تلاش روزیش را تأمین کند یا پدر، مادر، برادر و دوستان نیز میتوانند نیاز او را برطرف کنند. پس ضرورت ندارد که تنها در خانه خدا برود و او هم میتواند به خدا توسل جوید و هم به دیگران، چون در نظر او دیگران نقش استقلالی در تأمین نیازها و رفع مشکلات او دارند. دو معرفت اخیر در پرتو اعتقاد به توحید و شناخت صفات الهی حاصل می شود. ترسیم نیاز انسان به خدا در آیات قرآن. پس در قدم اول انسان باید نیازهایش را بشناسد و به آنها توجه داشته باشد تا برای برطرف شدنشان به خداوند توسل جوید. گاهی انسان از برخی نیازهایش آگاه است اما توجهی به آنها ندارد و در نتیجه از این نیازها غافل می شود. بی تردید توجه یافتن به این قبیل نیازها که برای انسان شناخته شده اند آسان تر از توجه یافتن به نیازهایی است که هنوز برای او شناخته نشده اند. از این رو خداوند در درجه اول در صدد برآمده که توجه انسان را به نیازهایی جلب کند که او آنها را می شناسد و در این باره می فرماید:
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
بگو مرا گویید که اگر خداوند گوشها و چشمهای شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد، کدام خداست جز خدای یکتا و الله که آن را برای شما بازارد؟ بنگر چگونه آیات را گونه گون بیان می کنیم، سپس آنان روی می گردانند. ما از اندام سالمی چون چشم و گوش برخورداریم و توجه نداریم که ممکن است روزی این اندام ها آسیب ببینند و سلامتیشان را از دست بدهند. توجه نداریم که ممکن است روزی چشممان را از دست بدهیم یا بر اثر پیری یا عامل دیگری گوشمان کر شود یا ممکن است عقلمان را از دست بدهیم و در زمره دیوانگان قرار گیریم. خداوند برای اینکه اهمیت این اندام‌ها را به ما گوشزد کند می‌فرماید: اگر خدا گوش، چشم و عقلتان را بگیرد، چه کسی جز او می‌تواند این اندامی را که شدیداً بدانها احتیاج دارید به شما برگرداند؟ پس بایسته است که انسان به آنچه در اختیار دارد توجه داشته باشد و بداند و باور داشته باشد که آنها را خداوند به او عنایت کرده و سلامتی و بقای آنها نیز در گرو اراده و مشیت اوست. در آیه دیگر خداوند درباره اهمیت و ضرورت وجود روز و نیاز انسان بدان می‌فرماید:
قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون.
بگو: مرا گویید که اگر خداوند شب را برای شما تا روز رستاخیز همیشگی و پاینده گرداند، کدام خدایی است جز خدای یکتا که برای شما روشنایی بیاورد؟ پس آیا نمی شنوید تا دریابید و پند گیرید؟ انسان همانطور که به شب نیاز دارد که در آن به استراحت بپردازد و تجدید قوا کند، برای آنکه فردا در روز کار خود را از سر گیرد، به روز نیز نیاز دارد و وجود شب و روز برای حیات موجودات زنده ضروری است. حال اگر در پی شب روز نیامد و با توقف حرکت وضعی زمین و ماه شب تا قیامت ادامه یافت، تنها خداوند یکتاست که میتواند آن شب را متوقف کند و در پی آن نور و روز را بیافریند. همچنین با توجه به منافع فراوان شب و از جمله اینکه خداوند شب را فرصت استراحت و آرامش انسان در پی خستگی روز قرار داده، خداوند در آیه بعد میفرماید:
قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون.
بگو: مرا گویید که اگر خداوند روز را بر شما تا روز رستاخیز پاینده کند، کدام خداییست جز خدای یکتا که شب را برای شما آورد تا در آن بیارامید؟ پس آیا این نشانه ها را نمی بینید تا ایمان آورید و راه یابید؟ در آیه دیگر می فرماید:
قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.
بگو: مرا گویید که اگر آب شما به زمین فرو شود، چه کسی شما را آب روان می آورد؟ آیات مزبور گویای این حقیقتند که ما توجهی به نعمتهای ارزشمند در اختیار ما نداریم و به پاس این نعمتها خداوند را شکرگزاری نمی کنیم و نیز بر این باور نیستیم که جز او کسی نمی تواند نیازهای من را تأمین کند. ما هم در برخورداری از نعمتهایی چون چشم و گوش به خداوند نیازمندیم و هم در تداوم این نیازها. براستی اگر خداوند مادر را نمی آفرید و زمینی آفرینش ما را فراهم نمی آورد، آیا ما قدم به این جهان می گذاشتیم؟ یا پس از آن که آفریده شدیم، اگر خداوند مهربان مهر و عاطفه مادری را در وجود مادرمان قرار نمی داد و او به تربیت و یاری ما نمی پرداخت، آیا زنده می ماندیم؟ تقدم نیازهای روانی و متعالی بر نیازهای مادی. با توجه به گستری نیازها، ما با همه وجود در میابیم که بسیار محتاج خداییم و با مطالعه مناجات مفتقرین از فقر ذاتی و شدت نیازمان به خداوند آگاه می شویم. البته امام سجاد علیه السلام نیازهای متعالی را نیز مطرح می کنند که ما کمتر بدانها توجه داریم و توجهمان بیشتر معطوف به نیازهای مادی و حیوانی است که به شهوت و شکم و تداوم حیات حیوانی ما مربوط می شوند و از جهت نیازمندی به آنها تفاوتی با سایر حیوانات نداریم. در صورتی که نیازهای اصیل و اساسی تر انسان نیازهای متعالی معنوی و انسانی است و اساساً آفرینش او به هدف دستیابی به آنها انجام پذیرفته است و نیازهای مادی و حیوانی در قبال این نیازهای متعالی چیزی به شمار نمی آیند. با این وصف برخی همه هم و غم و تلاششان را صرف دستیابی به نیازهای مادی می کنند و حتی می کوشند که از راه نامشروع بدانها دستیابند و از خسارت و زیانی که از این طریق به آخرتشان می رسانند غافلند. انسان تا گرسنه نشود قدر غذا را نمی شناسد و به اهمیت آن پی نمی برد و تا تشنه نشود نمی داند که آب چقدر ارزش دارد. اما نیازهای روانی از این نیازهای مادی و حیوانی ضروری تر و ارزشمندترند. گاهی افراد ثروتمند بر اثر غصه و ناراحتی روانی دست به خودکشی میزنند یا برخی به دلیل ناکامی در عشق خودکشی میکنند. گاهی نعمتهای مادی برای انسان فراهم است، اما بر اثر ابتلا به حسد آسایش و آرامش را از خود سلب می کند و ممکن است صفت رذیله حسد دست انسان را به خون عزیزان و حتی برادرش آلوده سازد. چنان که برادران یوسف با اینکه فرزندان پیغمبر خدا بودند، وقتی مشاهده کردند حضرت یعقوب بیش از آنها به حضرت یوسف اظهار محبت و علاقه می کند، در حق برادرشان حسادت ورزیدند و این حسادت به چنان کینه و عنادی انجامید که تصمیم گرفتند آن حضرت را بکشند تا دیگر شاهد اظهار محبت و علاقه حضرت یعقوب به برادرشان نباشند. قرآن در این باره می فرماید:
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
براستی در سرگذشت یوسف و برادرانش نشانه ها، یعنی نشانه های قدرت و حکمت خداوند یا هدایت و عبرت ها برای پرسندگان است. آنگاه که گفتند یوسف و برادرش بنیامین، برادر هم مادری یوسف، نزد پدرمان از ما که گروهی نیرومندیم محبوب ترند، همانا پدر ما در این مهرورزی در گمراهی آشکار است. یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیفکنید تا روی توجه پدرتان تنها برای شما باشد، و پس از آن کشتن یا دور کردن یوسف با توبه کردن گروهی نیک و شایسته باشید. سختی هجران و فراق برای اولیای خدا. پس برخی از نیازهای روانی از نیازهای حیوانی فراتر و مهمترند و نیازهای معنوی و متعالی بسیار مهمتر و فراتر از سایر نیازهای انسان هستند. از این رو برای کسی که نیاز به لقای زیباترین و کاملترین محبوبها یعنی خداوند را درک کرده است، فراق محبوب برای او از هر مصیبتی ناگوارتر و کشنده تر است و دوری از او دمادم بر جانش آتش و شرر می بارد و پیوست او را می آزارد. امیر مؤمنان علیه السلام درباره تحمل ناپذیر بودن فراق معبود و محبوب می فرمایند: فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. ای خدای من و سید و مولا و پروردگارم، گیرم بر عذاب تو صبوری کنم، چگونه بر فراقت صبر توانم کرد؟ گیرم بر حرارت آتشت شکیبا باشم، چگونه میتوانم از لطف و کرمت چشم پوشم؟ بی تردید امیر مؤمنان علیه السلام خطر عذاب جهنم و شدت سوزندگی آتش آن را بهتر از ما می شناسد. اما چون درد فراق خداوند را شدیدتر، خطرناکتر و سوزندتر از عذاب و آتش جهنم می دانند، می فرمایند که اگر بر آتش و عذاب جهنم صبر کنم، نمی توانم بر درد فراق خداوند صبر کنم. همچنین خدا قهر الهی را شدیدترین و سختترین عذابهایش برمی شمارد و می فرماید
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
کسانی که پیمان خدا و سوگندهایشان را به بهای اندک داد و ستد می کنند، یعنی کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خیش را که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان می آوریم و او را یاری می کنیم از دست می دهند و در برابر آن متاع دنیا مانند ریاست و رشوه می ستانند، در آخرت بهره‌ای ندارند و خدا در روز رستاخیز با آنان سخن نگوید و به آنها ننگرد و از آلودگی گناهان پاکشان نسازد و ایشان را عذابی است دردناک. در صورتی انذار خداوند در آیه شریفه بر انسان اثر می‌گذارد که او اهمیت و ضرورت توجه و نظر کردن خداوند به خود را درک کند و در نتیجه بداند که قهر الهی چه عذاب بزرگی است و چه قدر برای انسان رنجاور است. مانند کودک که اهمیت و قدر نوازش و محبت مادر را می شناسد، می داند که قهر و بیتوجهی او چقدر رنجاور است، تا آنجا که حاضر است مادر او را کتک بزند اما با او قهر نکند. اما کسی که طعم لقای الهی را نچشیده و لذت نگاه خداوند به خود را نمی شناسد، عذاب قهر الهی را نیز درک نمی کند. خداوند عقل را به انسان عنایت نکرده است که فقط از آن برای تأمین احتیاجات شکم و امور حیوانی و مادی استفاده کند، بلکه باید از عقل برای شناخت و تدبیر در امور معنوی و متعالی بهره برد و از جمله باید از آن برای فهم و درک ارتباط با خدا و منزلت و عظمت لقای الهی بهره برد و به مقام درک مضامین بلندی که در مناجات امامان معصوم علیهم السلام از جمله مناجاتی که به بررسی آن می پردازیم نائل آید. آیا جز این است که از بین میلیاردها انسان اقلیتی به اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و اعتقاد دارند و از بین این اقلیت شمار اندکی از توفیق فراگیری علوم اهل بیت علیهم السلام و مطالعه و بررسی کلمات نورانی آنها بهره مندند؟ بایسته است که طالبان علوم اهل بیت علیهم السلام اهتمام بیشتری در کسب معارف ایشان داشته باشند و از جمله به تفکر و تدبر در مناجاتهای پانزدهگانه و مناجات مفتقرین بپردازند و بدین وسیله تفاوت خود با دیگران را نشان دهند. ما باید دل و ذهنمان را از زخارف دنیا پاک کنیم و آن را با اکسیر معارف و ادعیه و مناجات بیاراییم و در صدد عمل به آنها براییم که بیشک این اکسیر حلال مشکلات دنیا و آخرتمان خواهد بود. درخواست‌های متعالی امام سجاد علیه السلام از خداوند. فیا منتها عمل العاملین و یا غایت سؤل السائلین و یا اقصا طلبت الطالبین و یا اعلا رغبت الراغبین و یا ولی الصالحین و یا امان الخائفین و یا مجیب دعوت المسترین و یا زخر المؤدمین و یا کنز البائسین و یا قیاس المستغیسین و یا قاضی حوائج الفقراء و المساکین و یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین لک تخزعی و سؤالی و الیک تضرعی و ابتهالی اسألک ان تنیلنی من روح رضوانک و تدیم علی نعم امتنانک. پس ای خدایی که منتهای آرزوی آرزومندانی و مقصود نهایی درخواست کنندگان و عالی ترین مطلوب جویندگان و بالاترین خواهش خواهشمندانی و یار و دوستار صالحان و ایمنی بخش دلهای ترسان و اجابت کننده دعای پریشان خاطران و ذخیره بینوایان و گنجینه بیچارگانی و فریاد رس فریاد خواهانی و برآورده کننده حوائج مساکین و فقیران و کریمترین کریمان و مهربانترین مهربانان عالمی. ای خدا، خضوع و مسئلت هم برای توست و تضرع و زاری هم به درگاه توست. از تو درخواست می کنم که نسیم خوشنودیت را به من برسانی و نعمتهایی را که به من عطا کرده ای پاینده داری. وقتی انسان دریافت که خداوند کمال مطلق و دارای قدرت نامتناهی است و توانایی تحقق بخشیدن به همه آرزوها و خواسته ها را دارد، می تواند او را منتهای آرزوها و مقصد آمالش قرار دهد. در این صورت بایسته است که آرزوی ما مستقیما به خود خداوند تعلق گیرد، نه به نعمتهایی که به واسطه او به ما ارزانی می شود، چنان که منظور حضرت آرزوی خداوند است نه آرزوی نعمتها. همچنین آن حضرت خداوند را مقصود و مطلوب جویندگان و درخواست کنندگان معرفی می کنند و او را ولی و یاور شایستگان و صالحان می دانند. در مباحث گذشته گفتیم که خداوند دارای ولایت عام و ولایت خاص است. ولایت عام الهی شامل همه مخلوقات می شود، اما ولایت خاص الهی برای بندگان برگزیده و شایسته خداوند است. این همان ولایتی است که حضرت در مناجاتشان بدان اشاره دارند. در جمله پایانی بخش مزبور از مناجات، حضرت از خداوند درخواست می کنند نعمتهایی که به ایشان عطا کرده پاینده دارد. این دعا به ما گوشزد می کند، همانطور که انسان از خداوند درخواست نعمت می کند، از او بخواهد که آن نعمت را پاینده بدارد و اینکه انسان همواره به خداوند نیازمند است و هم در بخشش نعمت و تداوم آن باید چشم نیاز به او داشته باشد. و ها انا به باب کرم که واقف ولی نفحات بر که متعرض و به حبل که شدید معتصم و به عروت کلوسقا متمسک. الهی ارحم عبدک الزلیل زل لسان الکلیل والعمل القلیل و امنن علیه به طول کالجزیل و کنفه تحت ظل کالزلیل یا کریم و یا جمیل یا ارحم الراحمین. و اکنون من در درگاهت ایستاده‌ام و در معرض نسیم الطافت قرار گرفتم و به رشته محکم تو چنگ زده و به حلقه مطمئن تو خود را درآویختم. ای خدا، رحم کن به حال بنده ذلیلت که زبانش از شرم بسته و عملش اندک است و بر من به عطای بزرگ خود منت گذار و مرا در حمایت سایه پایدارت قرار ده. ای خدای کریم و دارای حسن و جمال، ای مهربان ترین مهربانان عالم. ما چون با امور مادی و جسمانی سر و کار داریم، برای درک امور معنوی ناچاریم که به نوعی آنها را با امور مادی و حسی و البته با تجرید از جنبه‌های حسی و مادی تشبیه کنیم. از جمله وقتی خود را در برابر خداوند غنی مطلق میابیم، باید احساس کنیم که کمتر از ذره‌ای هستیم که در بارگاه با عظمت الهی که دارای رحمت و کرم بی نهایت است قرار گرفته ایم. در این صورت خود را موجودی ذلیل و حقیر محض میابیم که چون کسی که دچار خفقان شده و سخت نیازمند هوای لطیفی است که نفس بکشد، خود را محتاج نسیم رحمت الهی میابیم که بدان جانمان را از گناهانی که باعث گمراهی و بیماریمان شده برهانیم و به وسیله آن نسیم روحانی از حیات طیب و سلامت جان بهره‌مند شویم. جمله و به حبل که شدید معتصمون بیانگر آن است که انسان باید در برابر مشکلات، گرفتاری ها، عذاب جهنم و منجلابی که بر اثر گناهان فرارویش قرار می گیرد، خود را معلق و آویزان در هوا بیابد که برای رهایی از سقوط تنها می تواند به ریسمان الهی چنگ زند و با انجام دستوراتش خود را از سقوط و نابودی حتمی برهاند و به ساحل سعادت و نیکبختی نائل گرداند. آنگاه حضرت می فرمایند خدایا من بنده ای ذلیل و خارم و عملم که به توفیق تو انجام پذیرفته اندک و کمبه هاست. یعنی خدایا من چشم به عملم ندارم چون آن را با توفیق و عنایت تو انجام دادم و افزون بران عمل من چندان ناقابل و ناچیز است که نمیتوانم بدان امیدوار باشم و به پاس آن امید سعادت و بهروزی داشته باشم. سعادت و نجات من تنها در سایه عنایت و لطف تو محقق می شود. گاهی وقتی انسان در امر تحصیل و تدریس یا خدمت به جامعه توفیقی می‌یابد یا در فرصت‌های دعا نظیر شب‌های احیای ماه رمضان توفیق شب زنده‌داری و مناجات پیدا می‌کند، کارش را بزرگ می‌پندارد و به آن می‌بالد. اما امام سجاد علیه السلام که بی تردید اعمال ما در مقابل اعمال صالح ایشان ذره‌ای نیز نمی‌ارزد و ارزش و عظمت اعمالشان برای ما قابل درک نیست، عمل خود را حقیر و کوچک معرفی می کنند. همچنین امیر مؤمنان علیه السلام پس از مناجات و ناله ها و گریه های شبانه به درگاه خداوند و پس از عبادت هایی که از شب تا صبح انجام می دادند می فرمودند آه آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق و عزم المورد، آه آه از کمی توشه و دوری سفر و ترس راه و بزرگی مقام و ورودگاهی که در پیش است.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.